أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى من أعدائهم، نتبرأ إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شب قدر پیامبر اکرم فرمودن یا ابوالحسن اتدری ما معنا لیلة القدر، فقلت یا رسول الله، فقلت لا یا رسول الله. پیغمبر اکرم پرسیدن میدونی علی جان معنای لیلة القدر چیه؟ من عرض کردم نه یا رسول الله. پیامبر اکرم فرمودن ان الله تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الى یوم القیامه فکان فی ما قدر عز و جل ولایتک و ولایت الائمه علیهم السلام من ولدک الى یوم القیامه. در روایات دیگه، در بیانات دیگه شنیدیم مقدرات عالم و مقدرات زندگی ما تا سال آینده در شب قدر معین میشه. حالا این خیلی اتفاق خاص و ویژه‌ای نیست، اما این که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن در این شب ولایت تو یا علی و ولایت ائمه از فرزندان تو تعیین میشه، این خیلی اتفاق مهم و خاصیه. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن رب من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. اینجا آدم متوجه میشه این نزول ملائکه و این اتفاق خاص در آسمان ها علتش چیه؟ قطعا علتش ما نیستیم، تعیین تکلیف ما نیست برای یک سال آینده. این که در شب قدر ولایت همه ائمه تا قیامت تعیین میشه، پس زنده بودن شب قدر و لیلة القدر رو میرسونه به این که شب قدر یک اتفاقی نیست که در گذشته افتاده باشه و الان خاطرش مرور بشه. البته اون فضیلت عبادت و استغفار و تفکر و زیارت و اینها همه هست. یک آیه قرآن به مثابه یک ختم قرآن، یا نماز همینطور فضیلتش خیرون من الف شهر دیگه، برتر از هزار ماه، یعنی چیزی حدود 80 سال، یعنی یک عمر. این فضیلت ها به جای خود، البته که مهمه، حتما برای خدا در این شب یک اتفاقی از این مهمتره که خدا برای پاس داشته اون اتفاق این همه اجر و ثواب و قرب قرار داده. پس اون اتفاق، اون واقعه، اون مسئله خیلی مهمتر از اینه که من حالا به عنوان یک کسی که احیا گرفته شب نیمه شب قدر رو به او به ثوابش برسه. آخه یه وقتی از ثواب و فضائل و فضیلت‌های احیا و عبادات و استغفار شب‌های قدر یه جوری صحبت می‌کنیم که انه اصلا هدف همینه، انگار که اصلی ترین اتفاق اون استغفار است. نه، این استغفار یعنی این تفضل، این عنایت ویژه خدای متعال اتفاقا یه دلیل بالاتری داره، اون هم درک امامه، درک ولی خداست. از کجا میشه این رو برداشت کرد؟ برداشت لازم نیست بکنی، کاملا روشنه. خیر من الف شهر تنزل الملائکه فیها، بلا فاصله خدا بعد از این که میفرماد این لیله قدر از 80 ماه، از 1000 ماه فضیلتش بیشتره، راجع به نزول ملائکه صحبت میکنه. به اذن رب هم من کل امر، از همه بخشهای حکمرانی خدا در همه عوالم ملائکه میان، بلا فاصله بعد از بیان فضیلت شب. اصلا توی این سوره شما حرفی از استغفار نمیبینی، نه اینکه این شب شب استغفار نیست، هست، نه اینکه این شب شب عبادت نیست، شب نماز نیست، شب ذکر نیست، هست. ولی خدای متعال در این سوره مبارکه میخواد ظاهر امر اینه که یه مسئله خیلی مهمتری رو بهش اشاره بکنه. در روایات داره ملائکه همینجور هم نمیان، نوبت میزنن، به همه ملائکه اجازه نمیدن نازل بشن روی زمین. مگه قراره بناس کجا برن؟ مگه بناس چه کار کنن؟ در روایت داره اینها میان و میرسن محضر امام و ولی زمان. امروز شب قدر، چه امشب باشه، چه 21، چه 23، وقتی ملائکه نازل میشن میخوان برسن محضر امام و خلیفه الهی در روی زمین، نه در عالم، حجت همه عوالم، همه مخلوقات. این شب شب عظیمیه، شبیه که مستقیم منتسب به حکمرانی خداست. بعد پیغمبر اکرم باز جدا میکنن شبی که ولایت تو درش تعیین شده وش میشه و شبی که ولایت اولاد تو. خود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باز در بین رهبران و ائمه معصومین دیگه، اوصیا پیغمبر اکرم، یه جایگاه سید الاولیاء، سید الاوصیا، یه چنین جایگاهیه. یه یه مقداری هم الان ما فکر بکنیم خود این جزء فضائل شب قدره، تفکر جزء فضائل شب قدره. شما الان راجع به این بیانات خدا و ائمه وقتی داری فکر میکنی، خود این الان عبادت امشبه، اینو عنایت کن. پس یکی از اساسی ترین اتفاقاتی که در شب قدر میفته، اولا این تعیین ولایت و امامت و رهبری جامعه است، عالمه. ثانیاً این تشرف محضر امام. به ادبیات ماها چی میشه؟ این تجدید عهد، تجدید میثاق. برای چی میرسیم محضر امام؟ فلسفه زیارت چیه؟ در زیارت‌های ائمه معصومین شما شنیدید و خوندید قطعا، چند جا آمده اتایی تو که اجدد دل میثاق، من آمدم برای تجدید عهد و میثاق. یه سنتی و ما قومی ها داشتیم، البته یه چند وقتیه این کرونا، این جنگ بیولوژیکی کفر و صهیونیست بالاخره ما رو محروم کرده، اما مثلا 19 دی یه روز عهد و تجدید میثاق ماست با رهبر. از 19 دی سال 56 تا الان اون اتفاق عظیم که افتاد در دفاع از حضرت امام، یه عده‌ای آمدن سینه سپر کردن، از ولی خدا دفاع کردن، از مرجعشون، از رهبرشون، از عالم مجاهد زمانشون دفاع کردن، سینه هاشون رو سپر گلوله قرار دادن، به شهادت رسیدن. خب این خونه ها رو خدا نذاشت، همونجور که در سوره مبارکه حرب یا نام دیگرش سوره مبارکه محمد، خدای متعال نگذاشت این خون ها بی اثر بشه، ادامه پیدا کرد این جریان خون. چهلم ها، تبریز و بعد شهرستان های دیگه کم 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 شد بهمن 57، 19 دی تا بهمن 57 این خونها در جوشش بود، تا اینکه این انقلاب رو به پیروزی رسوند، شد نقطه عطف انقلاب اسلامی. خب سالهاست که این توفیق رو داریم ما قومی ها، امسال هم تو حرم مطهر تجدید عهد کردیم از راه دور سال گذشته، که در روز 19 دی به مناسبت 19 دی 56 ما تجدید عهد با امام میکنیم. درست شد؟ این اتفاق اتفاق رایجیه. زیارت برای اینه، تجدید عهد و میثاق. شما زیارت امام حسین میخونی چی میگی؟ یا با عبدالله انی سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، عدو لمن آداکم. همین امشبم باید زیارت امام ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باش. زیارت چه امام حی و چه امامی که به شهادت رسیده، زیارت فلسفش تجدید عهده، تجدید میثاقه. تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. حالا اون رو کاش انشاءالله یه روزی پرده ها کنار بره، پرده های دلمون، این سلامون هیه حتی مطلع الفجر رو بتونیم درک کنیم. حالا اگر این رو هم نتونستیم به حسب ظاهر درک بکنیم، این علایه که میرسن چه کنن؟ تجدید میثاق کنن، تجدید عهد کنن. با کی؟ با جانشین خدا در عالم. خب چقدر این شب قدر اهمیت پیدا میکنه، چقدر جایگاه پیدا میکنه. به این بخش از شب قدر توجه بکنیم، به مهمترین بخش از شب قدر توجه کردیم، وقت این تأثیر داره تو عبادتمون، تو توسلمون تأثیر داره، تو احیا نگه داشتنمون تأثیر داره. مصلای قدس بالاخره میادگاه مؤمنینه، اینجا محل عبادت، محل تجدید عهد، محل تجدید میثاق. یادمون نمیره سالهایی که در همین جا در همون صلای قدس تجدید عهد و میثاق داشتیم با نائب امام زمانمون، رهبرمون. خب پس امیر المومنین علیه السلامی که پیغمبر فرمود یا ابوالحسن لوز ایمان الخلائق و اعمالهم فی کفت میزان و وضع عملک لیوم واحد فی الکفت الاخرى لرجح عملک لیوم واحد الا جمیع ما عمل الخلائق. امیر المومنین علیه السلامی که پیغمبر فرمود یک روز عبادت تو علی جان، یک روز عبادت تو رو اگه بذارن روی یک کفه ترازو و میزان و همه عبادت همه خلائق رو در همیشه زمان. آخه بعضیا وقتی میرن سر سفره عبادت چنان با بی‌اعتنایی از کنار امام و حق امام میگذرن که آدم احساس میکنه اینا به یه چیز بهتری دسترسی پیدا کردن. واقعا اینجوریه، برای خودشون هم امر مشتبهه. امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر فرمود یک روز عبادت تو سنگین تر از تمام عبادت همه خلائق عالمه در همه زمان. حالا یه چنین شخصی رو خدای متعال که چی بگیم؟ بگیم مظهر عبادت، بگیم خاتم عبادت، چی نام بگذاریم برای مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام؟ یه چنین شخصیتی قدر بشه میثاق ولایتش. و عجیب این که عجیب از ما، البته عجیب از ما امت پیغمبر، عجیب از ما شیعیان، این که اتفاقا شب 19 هم و 21 هم و 23 همی که مزان قدره، شب ضربت خوردن و شب شهادت و شب سوم شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، چجوری اینها به هم گره خورده؟ خدا چرا نمیگذاره ما در یه فضای دیگری غیر از فضای شهادت و مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام بیایم بنشینیم راجع به مسائل شخصی خودمون، راجع به بالاخره حکمرانی عالم و این فضاها فکر کنیم؟ با شهادت امیرالمومنین در یه چنین شبی، در ضربت خوردن امیرالمومنین در یه چنین شبی، خدا میخواد به ما چی رو بفهمونه؟ با مظلوم و غریب ماندن امیرالمومنین در یه چنین شبی. شما مؤمنین الان شنیدید شب 19 و شب قدر رو چند جا او الحمدلله قم همه جا سفره عبادت پهنه، من جمله همین مصلا و حرم و جمکران و مساجد و تکایا و همه جا همه مؤمنین خودشونو میرسونن. امشب امیرالمومنین تو مسجد کوفه که یکی از 4 مسجد اصلی ما مسلمینه، در یه ترازه با مسجد الحرام، با مسجد الاقصا، مسجد کوفه است، محل عبادت و محل اعتکاف انبیاست، محل آمد و شد ملائکه است. مثل امشبی امیرالمومنین علیه السلام فرمود مردم بمونید، امشب رو احیا بگیریم. پیغمبر فرموده سنت شب قدر، تو مرکز حکومت امیرالمومنین علیه السلام همه پاشدن رفتن، همه پاشدن رفتن. کاری به این ندارم که این مردم با خدا ارتباطشون چجوریه، ولی اصلا حاضر نیستن با علی حتی سر سفره عبادت بنشینن. نه حاضر نیستن با علی تو میدان جنگ باشن، فقط حاضر نیستن با علی سر سفره عبادت بنشینن، که همشون میدونن علی علیه السلام عبادتش چه عبادتیه. مردمی که از نزدیک با امیرالمؤمنین در نبردها پای رکاب پیغمبر بودند، علی رو دیدن، علی رو فهمیدن، علی رو درک کردن، علی رو درک کردن. من راجع به مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، بذارید، پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت المظلوم بعدی، من ظلمک فقد ظلمنی. جای دیگه پیغمبر فرمود علی جان، اتق الزقائن التي لك في صدور من لا يظهرها الا بعد موتي. علی مواظب باش، مواظب کینه ها، نفرت ها، دشمنی های با خودت در پنهان باش که بعد از رحلت و شهادت من اینها آشکار خواهد شد. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. خدا اینها رو لعنت کنه، لعنت کنندگان اینها رو لعنت کنن. ثم بکا، بعد شروع کرد پیغمبر اکرم به گریه کردن. فقیل مما بکا که یا رسول الله. امیرالمومنین فهمون چه گریه میکنی یا رسول الله؟ فقال اخبرنی جبرائیل علیه السلام انهم یظلمونه و یمنعونه حقه و یقاتلونه و یقتلونه ولده و یظلمونهم بعده و اخبرنی جبرائیل الى آخر روایت. میفرماد، شروع میکنه پیغمبر به گریه کردن، بعد این سوال که میشه به خاطر ظلمی که به علی میشه، به خاطر حقی که از علی و اولاد او غصب میشه. یه نکته تو این روایت هست، همینو عرض بکنم، عرض و جمع کنم. پیغمبر میفرماد ذالک الظلم یزول الى قام قائمهم. این ظلم به علی ابن ابی طالب علیه السلام و به اولاد علی ابن ابی طالب علیه السلام ادامه داره تا روز قیام قیام کننده شون. ما الان در دوران ظلم به امیرالمؤمنین قرار داریم، در دوران ظلم به ائمه معصومین علیهم السلام قرار داریم. شرایط یه شرایط عادی نیست، هر اون نمیدازیم پایین زندگی خودمونو بکنیم، فقط به فکر خودمون باشیم. شب قدر دوره ظلم به علی ابن ابی طالبه، نه سال گرده فقط ضربت خوردن فرق علی ابن ابی طالب علیه السلام. میفرماد این ظلم ادامه داره، ذالک الظلم یزول و اذا قام قائمهم و علت کلمتهم و اجتمعت الامه على محبتهم. تا اون روزی که امت بر محبت اهل بیت علیهم السلام اجتماع میکنن. دیگه کسانی که دشنام بدن به علی علیه السلام، ناسزا بگن به علی علیه السلام، در اون زمان، در زمان ظهور کمن. ول کار هلهم ذلیلا، کسی که بدش بیاد از علی ابن ابی طالب در اون دوره میشه ذلیل. و کسر الماد هلهم و ذالکهی نتغیر تغیر البلاد. در زمان ظهور بقیت الله الاعظم، آخر رو عرض میکنم، در اون زمان مدح ائمه معصومی علیهم السلام زیاد میشه، سرزمین ها تغییر میکنن. و ضعف العباد و الیأس من الفرج، سرزمین ها در استضعاف نهایت قرار می گیرن، در ناتوانی قرار می گیرن، دیگه مایوس میشن از گشایش، از پیروزی، از فرج. فعند ذالک یظهر القائم فیهم، در یه چنین زمانی ظهور میکنه مهدی ما. این ظلم به علی ابن ابی طالب ادامه داره تا روز ظهور بقیت الله العظم. خب این ظلم رو نباید تدارک کرد؟ نمیشه که. ما میگیم عجب نامردایی بودن، این همه قربت امیرالمؤمنین رو دیدن اما هیچ حرکتی نشون ندادن از خودشون. امروز هم در ظلم علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، طبق این فرمایش توأم با اشک و سوز پیغمبر اکرم. در جهان چه خبره؟ مظاهرش هم که روشنه، روشن. دو سال پیش امریکایی‌ها صریحاً برگشتن گفتن مشکل ما با جمهوری اسلامی اسلام علی ابن ابی طالبه. خب اسلام علی ابن ابی طالب مگه چه اسلامیه؟ دشمنی با علی ابن ابی طالب علیه السلام چرا تمومی نداره؟ چرا تمومی نداره؟ کدوم بخش زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام اینقدر باعث نفرت و کینه و بغض اینها شده؟ کدوم بخشش؟ اسلامی که علی ابن ابی طالب ازش دم میزنه از شریعت و سلطان یجب له الطاعه، اطاعت و سیاسه است. این اسلامه، باید شریعت سلطنت پیدا بکنه. تا مادامی که این تفکر وجود داره تو اذهان مسلمین، اینها دیگه خواب راحت ندارن. شما بنیان حکمرانی اینها رو متزلزل میکنی با این تفکر علوی، با این تفکر اسلام ناب. میگی باید شریعت سلطنت بکنه، نه شما. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، همه چی باید در اختیار اسلام و احکام اسلام باشه. برای همین امیرالمؤمنین همیشه دشمن داره، همیشه به امیرالمؤمنین و مظاهر قدرت امیرالمؤمنین در زمانهای مختلف ظلم خواهد شد. ظلم وقتی تمام میشه به فرموده پیغمبر که امام زمان حکومت رو. پس ظلمی که به امیرالمؤمنین علیه السلام میشه فقط به این نیستش که اون روز حق امیرالمؤمنین غصب شد، اون روز اولاد امیرالمؤمنین هتک شدن، خانواده امیرالمؤمنین هتک شد. بر نگردونیم موضوع رو فقط به 1400 سال پیش. اون روز بناش گذاشته شد، امتن اسست اساس از ظلم و الجور علیکم اهل البیت. دوستان جوان، این ظلم ادامه داره. چطور الان میگی پس جوانهای اون موقع مؤمن، شیعه، محب علی علیه السلام، محب اهل بیت علیه السلام، پس کجا بودن؟ چرا امیرالمؤمنین این اواخر حیات شریفشون باید شروع کنن گریه کردن، تو صورت خودشون بزنن؟ این عمار، این ذو شهادت، این ابن طیهان کجاست؟ عمار کجاست؟ ذو شهادت ابن طیهان کجاست؟ این اخوانی الذین رکبوا الطریق، اون برادران من کجان که همواره راهوار طریق مبارزه بودن؟ مزو علی الحق، محور و مدار حق، سیر و سلوک زندگی اینها بود. چرا امیرالمؤمنین تنها موند؟ یک عقده و قصه تاریخی ما فقط نداریم. خب امروز بسم الله پیغمبر فرمود امروز هم علی در ظلمه، امروز هم امیرالمؤمنین علیه السلام تنهاست. وقتی به بیت المقدس جسارت شد تو همین هفته اخیر، داغی به داغهای امیرالمؤمنین افزوده شد. امیرالمؤمنین تو اون جنگهای نهایی مقصدش بیت المقدس بود که منافقین نگذاشتن، خدعه کردن، امتون خدعت، فن خدعت، مردم هم فهمیدن فریب خوردن، ولی خوردن فریبو چون خسته شده بودن از جنگ، چون نمیخواستن دیگه ادامه بدن. امروز برای یاری امیرالمؤمنین باید حرکت کرد. امروز برای نجات امیرالمؤمنین و آل امیرالمؤمنین علیه السلام از این سایه ما خوف ظلم و سیطره استکبار و صهیونیست و یهود معاند باید تدارک کرد. ابن ملجم یهودی 1400 سال پیش بود، ولی همون یهود الان ادامه داره میده کارو. همونایی که اون روز قرآن رو به نیزه کردن، مستمسک قرار دادن برای فریب یه عده انسانهای حقیر و پست، همونها امروز توی سوئد برمیدارن قرآن رو آتیش میزنن. بازی با قرآن، ببینید دیگه، قرآن اینو میگه، سوره مائده آخر الزمان، ایرانی ها توجه کنید، یهود و نصارا با دین شما بازی میکنن. وقتی با دین شما امروز دشمنان علی ابن ابی طالب بازی کردن یعنی چی؟ یعنی علی مظلومه، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلومه، یعنی اولاد پیغمبر علیه السلام مظلومن، یعنی پیغمبر اکرم مظلومه. اگه میشه آدم مظلوم رو ببینه و بعد زندگی عادی خودش رو ادامه بده؟ امشب شب قدر، رفقا از خدا میخواید چی رو بخواید؟ تک میکنید بهترین درخواستتون از خدا چیه؟ رفع این ظلم نیست؟ نجات امیر المؤمنین از ظلم 1400 ساله نیست؟ از ظلم 1400 ساله نیست؟ اونم به دست شما، شما جوانها. از ما که گذشت. معلوم نیست درصد این که ما محاسن سفیدا رو را بدن تو لشکر بقیت الله الاعظم خیلی کمه. فرمود مثل سرمه ای بر چشم تو لشکر امام زمان پیرها هستن. میدون شما جوان هاست. نه اینکه امشب توبه نکنیم، نه اینکه امشب جبران نکنیم، نه اینکه امشب چیزهای دیگه برای زندگی خودمون نخواهیم، نه، همه اینا رو بخواه، همش رو بخواه، ولی از همه اینها مهمتر رفع این ظلم تاریخیه. در اجتماعات ما اگر این درد در ما نشه، اجتماع ما به چه کاری میاد؟ اجتماع ما به چه کاری میاد؟ مگه امیرالمؤمنین نفرمود اجتماع مسلمین و مؤمنینه که میتونه غلبه بر دشمنان اسلام رو منجر بشه؟ مگه اینو نفرمود؟ باید شد در شبهای گذشته بررسی کردیم تو این یک ماه، الحمدلله هر شب در این هیئت محترم کنار هم هستیم، دوستانی که هستن، جماع المسلمین اونجا، عدتون علل اعدا، مسلمین وقتی دور هم دیگه جمع میشن عده میشن، قدرتی میشن بر علیه دشمنان. ثمره این اجتماعات اینه. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود تزاورو طلاق و تزاکرو امرنا و احیوهو، برید با هم دیدار کنید مؤمنین، اتقوا الله کونو اخوتن برره متحابین فی الله متواصلین متراحمین، یکی بشید اولا. بعدش می فرماد تزاورو طلاق و تزاکرو امرنا و احیوهو. خب پس کی؟ 1200 سال پیش امام صادق فرمود این اجتماعات رو تشکیل بدید که امر ما رو احیا کنید. هنوز نشده. اجتماعات ما در طول این سالها هنوز نتونسته این قدرت رو نداشته که احیا کنه امر حق رو. این قدرت رو شما باید به دست بیارید و می دست میارید. اگه از ما بگذره، جوانی ما طی بشه، خواهند اومد جوانانی که این کار رو خواهند کرد و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون شعار ماه رمضان امسال هیئتمونه. این رو حتما خدای متعال قطعا پیگیری میکنه و نتیجه هم میده، جوانان هم این کار رو میکنن، اتفاقا جوانانی از همین سرزمین هم این کار رو میکنن. امام باقر فرمود والله ایرانیان، ابناء فارس پیغمبر اکرم فرمود. حالا فارس و کرد و لور و بلوچ و اینهاش موضوعیت نداره ها، این قیامی که از این سرزمین خدای متعال مقدر کرده. خیلی از عزیزان دیگه از کشورهای دیگه تو همین جلسه هستن، در کشورهای دیگه به قول حاج قاسم سلیمانی میگفت 8 لشکر ولای ولایت من درست کردم. راستم میگه، مهم اون قیام آخر الزمانه. این اتفاق خواهد افتاد در طی 1000 و خورده‌ای سال پیش. من نمیدونم شبهای قدر مردم با خدا چجوری صحبت میکردن، چی میگفتن. ما نمیتونیم فقط به سرنوشت شخص خودمون فکر کنیم. خدای گناهان ما رو ببخش، ما امسالمون رو پاک شروع کنیم. خب آقای پاک، خانم پاک، خدا که این کار رو میکنه، امشب مگه میشه خدای متعال کسی رو رد بکنه؟ الان 1000 بار نام الله رو امشب میبری به عناوین مختلف، اصلا همین اجتماعت، تا وقتی برسی به منزل ملکی کنارت دائم داره برای تو استغفار میکنه. این همه ملائکه دیگه در این جلسات دارن استغفار میکنن، اما نکته چیز دیگه است. پاک شدی؟ هدف پاک شدنه؟ نه آقایی که پاک هستی، تازه برگشتی مثل روز اولی که به دنیا اومدی، خب حالا باید یه کاری بکنی یا نه؟ ای انسان، تو باید امر خدا رو در عالم حاکم بکنی یا نه؟ دیگه باور نمی کنیم اقوام گذشته نیست انجام ندادن، یکی پس از دیگری تکذیب کردن، دنیا پرست شدن، غفلت پیدا کردن، نیست نکردن، همچی ما هم باور نمی کنیم. یه نسلی دوران پیغمبر اکرم امیر المومنین یه تعدادی بودن و بعدش هم تمام شد، ارتدن ناس، یعنی دیگه بر نگشت. نه برگشت. شما جوانها تو دوره‌ای هستید که این گام بلند رو برای تدارک ظلم به آل محمد خدا برداشته. مهم اینه که نقشت رو پیدا بکنی، مهم اینه که تو این توسلات، تو این التجاها، تو این مناجاتها، تو این عشقها، تو این نالها، تو این خلوتها، در عین جمع، در عین جمع با خدا نقشت رو پیدا بکنی. اون روز نبودیم امیرالمؤمنین شب 19، امروز اومدیم آقا، دیر رسیدیم، دیر رسیدیم. شما از مسجد رفته بودی آقا. امیرالمؤمنین به حسن ابن علی، به امام حسن علیه السلام فرمود حسن جان مردم که گوش نکردن رفتن. پاشو حسن جان، من از خدا خجالت میکشم. وقتی امتش اجابت نکنه معلوم علی خجالت میکشه. ای نامرد مردمی که علی رو پیش خدا خجل زده کردید، ای نامرد مردم. حسن جان پاشو بریم. امشب قسمتش خانه ام کلثوم بود، حضرت نمازشو خوند، نماز رو خوند طبق روایتی. بعد فرمود سفره افطار آوردن. امیرالمؤمنین علیه السلام شروع کرد گریه کردن. بابا چی شده؟ من خیلی خلاصه بگم، داستان مفصله. چی شده بابا؟ کی تا حالا دیدی سر سفره من دخورش؟ چیزی نبود، 2 قرص نان جو بود، 1 کاسه شیر، 1 ظرفی هم نمک خورد شده. شیر و نمک شد 2 خورش. من چجوری قیامت جواب بدم؟ یا علی، شیر و خرما رو کنار هم بخوری چگونه قیامت جواب بدی؟ راست میگه امیرالمومنین، راست میگه امیرالمومنین. خیلی فاصله داریم با امیرالمومنین و زندگی امیرالمومنین، هم تو زندگی فردی، هم تو زندگی اجتماعی، هم در مملکت داری فاصله زیاد داریم با امیرالمومنین، هم تو زندگی فردی با اون معنویت علی، اخلاص علی، شجاعت علی، علم علی، درایت علی، ایثار علی، اخلاص علی. علی، علی تربیت یافته دست پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم تربیت یافته دست خود خود خدا، نکل علا خلق عظیم. جوانها، به شما باید عرض کرد، فردا مسئولین این کشور شمایید، ملاک علیه ها، ملاک امیر المؤمنینه، خلیفه مسلمینه. یه کاسه شیره، یه نمک، میگه این دوتا خورشته، یکیشو بردار. تا اومد ام کلثوم نمک رو برداره، فرمود نه دخترم، شیر رو بردار. افطار امیر المؤمنین، حاکم جامعه اسلامی، افطارش با نون جو و نمک بود. خدا رو شکر کرد از سر سفره پاشد. ولی دختر خیلی خوب میفهمه، گفت بابا امشب یه جور دیگه ای. دائم میرفت امیر مؤمنان تو دهلیز خانه، کجا حیات، صحن، هرچی، نمیدونم، راه میرفت به آسمون نگاه میکرد، هی میگفت انا لله و انا الیه راجعون. امشب ملتهب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ها. بالاخره موعدش رسید، اومد مولا از خانه بره بیرون. نوشتن یه روایتی هست، مرغابی ها اومدن سر و صدا کردن، بابا علی مولای همه عوالمه، همه خلائقه، کجا میری؟ اینا چجوری فهمیدن؟ اینا چجوری فهمیدن؟ اما نزدیکان امیرالمؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین نفهمیدن. کجا میری؟ حالا حضرت علی شاید میخواست دختر خیلی اذیت نشه، متوجه نشه، نمیدونم به هر دلیلی بود. فرمود دخترم مگه به اینا آبودون ندادی؟ چرا بابا، آبودون دادم، نمیدونم چرا انقدر بیقراری میکنن. خلاصه حرکت کرد آقا، کنار زد اینها رو، حرکت کرد، کمربند گرفت به چفته در، باز کرد کمربند رو، دوباره امیرالمؤمنین کمر رو بست، علی ببند کمرت رو برای مرگ. حرکت کرد مولا به سمت مسجد. چقدر امشب جای فاطمه خالیه، چقدر جای فاطمه یعتر خالیه، چقدر خالیه. این مسجد با اون مسجد مدینه، شباهتشو متوجه شدی؟ مسجد کوفه با مسجد مدینه. یه دفعه ای حضرت زهرا به هوش اومد، یه نگاهی کرد، همه وجود صدیقه کبرا دغدغه علیه، اسما علی رو کجا بردن؟ تا گفت خانم مسجد، یه تصرفی که انه کرده باشه حضرت زهرا، دیده باشه که انه، بعید نیست که اینها شمشیر رو فرق علی گرفتن که اگه بیعت نکنی تو رو میکشیم. اومد پاشه حضرت زهرا، دید نمیتونه پاشه، دید نمیشونه بلندشه. صدیقه اطهر فرمود منو بلندم کنید، زیر بغل هامو بگیرید، منو از زمین بلند کنید، ببرید به علی برسونید که اگر دیر برسم علی رو میکشن. رسید به امیرالمؤمنین، رسید به امیرالمومنین چه رسیدنی، کسی که پهلوش شکسته، کسی که محسنش کشته شده، کسی که پزشکای امروز میگن نمیتونه حتی یه قدم از قدم برداره، چجور به مسجد رسید نمیدونم، فقط تاریخ مینویسه هر قدمی که برمیداشت چنان از درد زجه میزد که همه گریه میکردن. رسود خودشو به امیرالمومنین. بعد فرمود اگر علی رو رها نکنید پیراهن پیغمبر رو به سرم میکشم، گیسوانم رو پریشان میکنم. اگر علی رو رها نکنید میرم کنار قبر رسول الله نفرین میکنم. یا فاطمه کار داره تمام میشه، بیا مادر. داره امیرالمومنین میره مسجدی که دیگه راه برگشت نیست. چقدر جای حضرت زهرا امشب خالی بود مسجد کوفه. بمیرم برا دل زینب کبرا، دل ام کلثوم، دل امام حسن و امام حسین. آقا رفت وارد مسجد شد. خب این بینوای بیچاره اشقل اشقیا خوابش برد. خواب مرگ خوابش برد. آقا اومد بیدارش کرد. بیدار شد نشد، هر چی بود. آقا رفت بالای مأذنه شروع کرد اذان گفتن. الهی بمیرم که تو والی کوفه‌ای، باید خودت بری بالای مأذنه مسجد کوفه اذان بگی. این خیلی حرفا. مسجد کوفه است، نه یه مسجد معمولی محله. چقدر امیرالمؤمنین، این جایگاه تو بین این مردم چه جایگاهیه؟ خودت باید بری بالای مأذنه، جانشین رسول الله، خلیفت الله، خودت باید اذان بگی برای نماز صبح شب قدر، خودت باید اذان بگی. وای از غربت علی. رفت آقا اذان گفت، اومد بیدارش کرد دوباره. بعضی گفتن دو بار، بعضی گفتن یک بار. آقا بیدارش کرد، این شمشیرش از زیر قباش زده بود بیرون. گفت پاشو خواب موندی. آخه بنا داشت بعد و ورود به مسجد آقا رو ضربت بزنه که کسی نیومده هنوز. آقا فرمود پاشو خواب موندی، کارو تو انجام بده.